بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. حدیث 47 حدیثی است از حضرت صادق علیه السلام که امام صادق علیه السلام خطبه ای را از جناب سلمان نقل کردند. ما در این خطبه با دو تا مشکل مواجهیم که همش رو نخواهیم خوند، چون وقت دیر جلسه قبل توضیح دادم گاهی وقت زیادتری باید بذاریم و در اولویت بندی ها نمی صرفه به این که اونقدر وقت بذاریم که بخوایم نسخه های مختلف بررسی کنیم، میتونیم سریعتر عبور کنیم. اینم این حدیث از اون احادیثی که سریعتر میخوایم عبور کنیم. علتش هم این هست که هم اختلاف نسخه شدیدی وجود داره، دو مشکل این حدیث، اختلاف نسخه های مختلفی وجود داره. حالا چرا اینقدر اختلاف نسخه پیش آمده؟ بماند دلایلش. مثلا آتیتو هست یا اثبتتو هست یا اتیتو هست. خب اینها در نوشتار خیلی شبیه هم هست و ممکنه کاملا در استنساخ عوض شده باشه. یا مثلا مذکن با دالزال مذکن هست یا مثلا مذکن هست و امثال اینها. تعابیر مختلفی هستش که اینا دوچار مشکل در این حدیثی که میخونیم مشکل چیزی هست، نسخه‌ای. یک مشکل دیگه هم که وجود داره اینه که کلن لحن جناب سلمان اصلا در این خطبه یک لحن رمزگونه است. یعنی ایشون داره خبر میده از یک اخباری که در آینده میخواد اتفاق بیفته. به طور کلی این خطبه چند تا مطلب داره. یک مطلب محوری اساسیش که امام صادق نقل کردن اینه که سلمان خبر داد از آینده‌ای برای مردم، از آینده‌ها خبر داد. این یعنی سلمان صاحب علم منایا و بلایا هست، علم به آینده داشته، خبر داشته که چه اتفاقاتی میفته. یک. دو، سلمان در جامعه اسلامی در یک جایگاهی بوده که خطبه بخونه برای مردم و مردم رو انذار بده، یعنی حجت بر مردم تمام میشود با خطبه خواندن سلمان. این خیلی مهمه. میگن آقا رسول الله خطبه خوندن، امیرالمومنین خطبه خوند، نه سلمان خطبه خوند، سلمان برای مردم خطبه خوند، انذارشون داد اینطور میشه ها، اینطور این کارو کنید، این کارو کنید، مثلا شما چنین کاری کردید، نتیجه کارتون این هست. یعنی کاملا با لحن از جانب حجت خدا، مثل یک حجت. این دو تا نکته اصلی این حدیث هست که خب عرض کردم نکته باز ویژگی اینه که امام صادق نقل کردن، راوی نیست. یعنی حضرت بعد از گذشت به قول ما مثلا 150 سال است. آقا حواستون باشه سلمان هم چه خطبه ای خونده ها، مثلا اینم یک مطلبی هست که در این حدیث شریف هست. البته خطبه های مختلفی از سلمان نقل شده، ولی خب این خطبه باز نکاتی داره که ایشون از آینده گفته. دیگه ما اونا رو برسیم توقف نمی کنیم که آقا این ناظر، بعضی گفتن این قسمت اصلا ناظر به قضیه زیده، قیام زید و اون مشکلاتی که پیش آمد. بعضی آقا توابینه، عاشورایه، بعضی هاش حتی علایم آخر از زمانه، قبل ظهوره، بعضیش بعد ظهوره، بعضیش مال رجعته. یعنی در از مقاطع دقیقاً منظور سلمان چی بوده حداقل برای ما قابل کشف نیست. اجمالاً به مردم میخواسته در این خطبه بگه حواستون باشه حق امیرالمومنین رو غصب کردید، آماده بلا باشید. همه بدبختی ها مال دور شدن از اهل بیت پیغمبره. کلیت مطلبی که جناب سلمان میخواد بگه این هست. بخش اول حدیث حمد خداست که ایشون خدا رو حمد میکنه بر این که میگه من بالاخره تو این دین اسلام نبودم و گذشته چنین و چنان داشتم، خدا منو آورد با پیغمبر آشنا کرد، محبت پیغمبر در قلبم انداخت، منو آورد تا این سرزمین حجاز تا با پیغمبر آشنا شدم و من مسلمان شدم. یک خورده از حالات خودش میگه، بعد میگه که پس خدا منو به وسیله پیغمبر از آتش نجات داد. بعد بخش دوم حدیث، پاراگراف در حقیقت دوم حدیث میگه الا ایها الناس، ای مردم، اسمعوا من حدیثی ثم عقلوه عنی، کلاممو بشنوید بعدم تعقل کنید، درست بفهمید چی گفتم. فقط گوش ندید، گوش در گوش دروازه بشنوید و بفهمید چی گفته. حالا سلمان میگه قد اوتی تو العلم کثیرا، علم زیادی به من داده شده. اینا خودگویی نیست، عجب نیست، بعضی وقتها لازم هست فرد در جایگاهی که قرار میگیره برای عظمت اون مطلبی که میخواد بیان کنه اول خودشو اثبات کنه. به قول ما اول مدرکشو بره بگیره که اون باعث بشه که بعد حرفش به کرسی بنشینه، مدرکشو بیان کنه. میگه به من علم زیادی داده شده، به تعبیر همتون میدونید که من کیم، پیغمبر به من علوم و اسرار یاد داده. ولو اخبرتکم، چقدر علم داده شده به من، انقدر داده شده که اگر هر چی که میدانم را به شما بگویم، لقالت طائفتون انه مجنون، گروهی شما خواهد گفت سلمان دیوانه است. همه شیعیان کامل همینن، چیزهایی میدونن که اگر بگن پایین‌تری‌ها خواهند گفت که مجنونه. من اضافه میکنم ائمه هم همینن، اهل بیت هم اگه هر چی میدونن بیان بکنن برای پایین دستا و برای شیعیان درجات پایین، نستجیر و بلا شیعان پایین هم نخواهند توانست تحمل بکنن. این خیلی مطلب عظیمیه. و قالت طائفه اخرى، و گروه دیگری خواهند گفت اللهم اغفر لقاتل سلمان، خدای قاتل سلمان رحمت کن، خدا به قول ما پدر قاتل سلمان بیامرزه، دعا میکنن برای قاتل سلمان. به من اینقدر علم داده شده. بعد سلمان بیان میکنه، میگه الا آگاه باشید، برای شما منایایی است که تتبعها بلایا، یک نتایجی بر کارهای شما مترتبه، بر این کارهایی که کردید، حق امیرالمومنین غصب کردید. بدونید قبل اینکه به اون نتایج برسید، بلاهایی سر شما خواهد آمد، سر شما مردم بلاهایی خواهد آمد. بعد میگه چرا که نزد علی ابن ابی طالب علم منایا و علم وصایا و فصل الخطاب بود، همونطوری که برای هارون بود، هارون نسبت به موسی بود دیگه، برای امیرالمومنین نسبت به پیغمبر علم منایا و بلایا و علم وصایا، یعنی به عنوان وصی پیغمبر علم داره. پیغمبر به او فرمود که تو وصی من هستی، خلیفه من در اهلم هستی، به منزله هارون و موسی هستی. سلمان میگه ولکن شما مردم سنت اولین رو تبعیت کردید، یعنی شما هم همونجا گوساله پرست شدید، ربط داد به موسی و هارون، یعنی تا پیغمبر رفت شما هم گوساله پرست شدید، بیدین شدید، مشرک شدید، شما هم همون کارو کردید. و اخطأتم سبیلکم، از اون راهی که باید میرفتید تخطی کردید، در اون راه حرکت نکردید. قسم به جان کسی، قسم به کسی که جان سلمان به دست اوست، شما هم طبقه به طبقه دقیقاً مرتکب خواهید شد خطاهایی که گذشته ها یهود مرتکب شدن، شما هم انجام خواهید داد علا طبق سنت بنی اسرائیل، مثل یهود، مثل بنی اسرائیل، همون گندکاری ها و گناه ها و معاصی ها و بیوفایی ها و بیعقلی که اونا کردن شما هم خواهید کرد، القزه بالقزه، قدم به قدم، ذره به ذره. همونطور شما تو بعضی روایات داره که پیغمبر فرمود حتی اگه یهود در معبر جماع بکنن زن و شوهر با هم، شما هم تو همین کارو خواهید کرد. یعنی اینقدر شباهتی بین بنی اسرائیل و اسلام است. این که ببینید این همه داستانه حضرت موسی و بنی اسرائیل در قرآن مطرح شده، چون نمونش در اسلام خیلی قویه، پیاده شده و پیاده میشه، شباهت هست خیلی. بعد سلمان فرمود از جملات کلیدی و زیبای این خطبه چند تا جمله خیلی مهم داره، یکیش اینه: اما والله، قسم به خدا، اگر علی ابن ابی طالب را ولی خودتون قرار میدادید، لأکلتم من فوقکم و من تحت ارجلکم، اشاره به آیه قرآن داره، از بالا سر و از زیر پا میخوردید، لذت میبردید، یعنی نعمت از بالا و پایین بر شما جاری میشه اگر علی رو قبول میکردید. من اینجا همیشه اینطوری معنا میکنم، میگم منظور این هست اینجا که اگر علی ابن ابی طالب را به عنوان ولی قبول میکردید و اجازه نمیدادید خلافت قصد بشه، به سرعت به دوران رجعت میرسیدید، یعنی اون نعمتایی که در رجعت قرار بیاد به سرعت در همون زمانها به شما میرسید و خب شما همه چی رو جابجا کردید، نظام خلقت رو جابجا کردید اصلا. فابشروا، حالا که این کارو کردید و به علی ندادید، بشارت باد شما رو بل بلا، آماده باشین دیگه، بلاها میاد که داریم میبینیم، از همون موقع شروع شده و همینطور از بزرگترین بلاها خود شهادت حضرت زهرا، حضرت محسن، بعد قربت امام مجتبی، شهادت سید الشهدا، اینا خیلی بزرگه ها. یعنی شما حساب بکن، مثال میذارم، هر یک امام اگه کار دستش میبود چقدر جهانو میتونست تغییر بده، چقدر توانایی داشت که 10 سال باشه، امیرالمومنین 4 سال و 8 ماه بود، اون همه آثار مثبت ایجاد شد، تازه به عنوان امام با حضرت بیعت نکردن، به عنوان یک عالم آمدن، از باب ناچاری گفتن حالا ابوبکر رفته، عمر رفته، عثمان رفته، چیکار کنیم دیگه، حالا تو باز از همه بهتری، از باقی مونده ها تو بهتری. یعنی به عنوان یک فردی در عرض بقیه صحابه حضرت فرمود خیلی، حالا چون بر علما عهد گرفته شده که اگر مردم بهشون رو آوردن و فلان اینا، حضرت قبول، یعنی به عنوان عالم، به عنوان یک فقیه عالمی، صحابه ای، کسی 4 تا حدیث بیشتر شنیده، اطمینانی بهت داریم، به عنوان امام به هیچ امامی اصلا بیعت نکردم. و کدوم امام به عنوان امام؟ با هیچ امامی به عنوان امام نبود دیگه. به خاطر همین در دوران امام مجتبی به حضرت میگفتن مظل المؤمنین. اصلا امامتی اعتقاد نداشت کسی. چند نفر بودن؟ 20 نفر، 10 نفر، 7 نفر، 2 نفر که اعتقاد به امامت داشتن. لذا اینکه گفته میشه آقا در حقیقت میخوام بگم دوران حکومت امیرالمومنین غلطه. امیرالمومنین حکومتی نکرد اصلا. امیرالمومنین به عنوان امام اصلا حکومت نکرد. لشکر خود امیرالمومنین حضرت به عنوان امام قبول نداشتن. همونه که بیعت کردن ها، همونایی گفتن تو بیا خلیفه شو به عنوان امام قبول نداشتن. یه کسی در از عثمان و معاویه و اینا، حالا تو بهتری تو بیا. به این معنی این نکته مهمی که امام حکومتی نکرده. ولی بازم با همه این حرفا اونقدر اصلاح ایجاد شد. حالا اگر می اومدن 10 سال با یک امام بیعت میکردن که آقا حضرت وقتی میفرماد آقا قرآن سرنیزه رو بزنید، بزنید، نگه دو تیکه بشید، یکی بگی بزنید یکی بگی نزن، بحث کنیم. فکر کنید علی بن ابی طالب مثلا داره اجتهاد میکنه، داره مثلا استنباط حکم شرعی میکنه از ادله، بره بگرده بشینه کتاب جواهر بخونه که بعد فتوا بده. این کارو نمیکنه که. او میگه بزن، باید بزنید دیگه. اگه یعنی هر چی او میگوید اطاعت کنن، که اگه زمستون میگه بریم جنگ، اگه تابستون میگه بریم جنگ، هر کاری میگه انجام بدن، نداشتیم امامی اصلا حکومت کنه. کو حکومت؟ حالا که این کارو نکردید، فابشروا بالبلاء، آماده باشید که بلاها میاد که میاد دیگه. خب حالا چطور این بلاها میاد توضیحش بماند دیگه. وقنتو من الرجا، اصلا از امیدواری ناامید باشید دیگه. این دنیایی که دیگه علی ابن ابی طالب رو زدید کنار و ابوبکر عمر عثمان آوردید، دیگه همچی چیز امیدوار کننده ای توی دنیا وجود نداره دیگه. فضای عالم ظلمانی شد. زهر الفساد فی البر و البحر، همه جا پر فساد شد دیگه، تمام شد. بعد جالب سلمان میگه که و نابثتکم علی سواین، یا انذرتکم علی سواین، یعنی دیگه همه تون رو مساوی با هم میذارم کنار، من سلمان. و انقطعت الاسم فی ما بینی و بینکم من الولا، هیچ دوستی بین من و شما نیست، هیچ ولایتی بین من و شما وجود نداره، شماهایی که علی رو گذاشتید کنار. اما والله، قسم به خدا که اگر من بخواهم، یعنی قصد میکردم که بخوام ظلم رو دفع بکنم یا دین خدا رو عزیز بکنم، شمشیر رو به گردنم میذاشتم و قدم به قدم آدم میکشتم. یعنی الان اگه بخوام اقدام شمشیری بکنم، باید همه شما رو گردن بزنم، همه شما رو باید بزنم، هیچ کدومتون به درد بخور نیستی. الا اینی احدثکم، من به شما میخوام خبر بدم با آنچه که میدانید و آنچه که نمیدانید، پس بگیرید که نسبت به 70 سال و 90 سال دیگه و اینا این اتفاقاتی که میخوام بگم میفته. یه همچین. بعد ایشون میگه که بنی امیه میان در مورد بنی هاشم ظلم ها میکنن، چنین میکنن، چنان میکنن. یک مثلا خبرهایی از بنی امیه میده. بعد توضیح میده که بنی امیه میان چه اتفاقاتی میفته که من اینها رو نمیخونم. دو تا گروه میان با هم دیگه. از بعد گفتم یه دفعه مثلا الان این تیکه دوم از بنی امیه، یه دفعه ایشون میره در خسف بعیدا، یعنی در قبل ظهور امام زمان، دو تا گروه با هم درگیر میشن و کشته میشن و چنین میشن و چنین. یه دفعه میره در خسف بعیدا که قبل ظهور، بعد از ظهور امام زمان انجام میشه، بعد ظهور انجام میشه. یه دفعه میره اونجا. گفتم یه خورده روایت از این جهت ها بهش میگن استراب متن دارد، متن مضطرب، معلوم نیست واقعا سلمان همین کلماتو گفته، از اینجا یه دفعه رفته اونجا دیگهش حذف شده، مثلا چه اتفاقی افتاده، بهش میگن متنش خورده مضطرب. خب حالا که انقدر بلاها میاد و سنگینی تاریکی و بنی امیه و بعد تا ظهور امام زمان و اینها مشکلات هست دیگه، امید نداشته باشید و این دنیا تاریک شده، چیکار بکنیم؟ میگه فاذا رایتم ایها الناس، ای مردم، هر وقت دیدید الفتن، فتنه ها، امتحانات آمد، که قطع اللیل المظلم، مثل تیپاره های تاریک شب، اصلا هیچ نمیشه تشخیص داد. وقتی دیدید کار اینطور شد که یهلک و فیه الراکب الموزع والخطیب المسقع والرأس المطبوع، وقتی دیدید اینقدر اوضاع تاریک شده که کسی که حضور شما عرض کنم که سوار بر یک مرکب خیلی عالیه هلاک میشه، یعنی به قول ما بهترین امکاناتو داره، و کسی که گوینده بسیار گوش پر کنه هلاک میشه، خیلی بیان و خوب و فلان هلاک، و رأس المطبوع کسی که دیگه رهبر پیشوای اونم هلاک میشه. اونقدر اوضاع دیدید خراب شده، اینقدر تاریک شده عالم، فعلیکم به آل محمد، بر شما باد به اهل بیت پیغمبر. خیلی زیبایه، همون حسن زن و رجا و اینایی گفتیم، فانهم القادت الى الجنه و الدعات الیها الى یوم القیامه، چرا که اهل بیت رهبر به سوی بهش و دعوت کنندگان به بهش هستن، الى یوم القیامه این چیزو دارن در همه فلجج الغامره یامن من رکبها السفن الجار السفن الجاریه فلجج الغامره، اهل بیت کشتی نجاتن در لجه های دریاهای خیلی فتنه و سنگینی که مواجه. و علیکم به علی و بر شما باد به علی ابن ابی طالب، چرا که ما به علی ابن ابی طالب سلام دادیم یا تسلیم شدیم به ولایت، ما نبیین، ما با همراه پیغمبر عهد بستیم، ما با علی هستیم، شما با علی باشید. فما بال القوم، پس چی شده بر این قوم که حق علی رو گرفتن؟ حسد دارن مثل حسد قابیل به هابیل، یا کافر شدن مثل کفر بعد حضرت موسی، قوم حضرت موسی و امثال اینها؟ چرا اینا اوضاعشون اینطور شده که با یا حسد یا کفر دارن می‌ورزن؟ فعینه یذهبوا بکن، کجا دارن شما رو میبرن؟ کجا دارید میرید؟ ما انا و فلان و فلان و فلان و فلان، من رو چه به فلانی و فلانی؟ صریحا دیگه اینطور داره میگه، وای بر شما، آخراشه دیگه، وای بر شما، قسم به خدا نمیدانم که آیا جاهلید یا خودتونو به جهالت زدید، فراموش کردید یا خودتونو به فراموشی زدید. نازل کنید آل محمد را نسبت به خودتون به منزله سر از بدن، اهل بیت رو سرتون بزنید، اینا مهمترین اجزای جامعه اسلامی هست، بل منزلت العین من الرأس، بلکه جایگاه چشم از سر، باز شما تو سر چشم حساس تر دیگه، خیلی مراقبش هستی، مثل چشم قرار بدید اهل بیت رو، اینطور باشون برخورد کنید. و چون این کار رو نمی کنید به خدا سوگند شما کافر خواهید شد، کافری که بعضی گردن بعضی رو خواهد زد و بعضی بر بعضی شهادت به هلاک خواهند داد، در حالی که اون اهل نجاته، یعنی فرد خبیث بر فرد بهشتی شهادت به هلاکت خواهد داد، میگه قسم به خدا و چی که تو جهنمی، در حالی که او بهشتیه. یعنی اوضاع اینطور حق و باطل براتون مخلوط میشه، حالا که اهل بیت رو زدید کنار اینقدر اوضاع براتون خراب میشه. و ناجی بر کافر به نجات، یعنی ناجی بهشتیه ولی اشتباه تشخیص میگه، میگه فلانی بهشتیه در حالی که او کافر جهنمیه، یعنی بر خود مؤمنین هم امر چی میشه؟ مخلوط میشه و مشتبه میشه. آگاه باشید من امر خودم رو آشکار کردم، یعنی حرفم رو زدم، من مطلبم رو گفتم، شاهد باشید. و ایمان به پروردگار آوردم، تسلیم پیغمبر هستم، تبعیت مولای خودم و مولای همه مسلمین رو کردم، پدر و مادرم فدای کسی که در کوفه به شهادت خواهد رسید. از اون موقع میگفته سلام. وای بر بچه های کوچک، چه بلاهایی سرشون خواهد آمد. به ابی صاحب الجفنه، نمیدونم حالا چی هست، به چه معنایی، والخوان نکاه نسا، پدرم، آها، پدرم فدای امام حسن مجتبی، نکاه نسا که بسیار زنها رو نکاح میکنه، حضرت کسری الازدواج بود دیگه، پدرم فدای او که مثلا مصیبت هایی سرش میاد. آگاه باشید پیغمبر به حسن بخشید اون صلابت و حیاء خودش رو، و به حسین بخشید اون خوف دار بودن پیغمبر، پیغمبر اون حالتش رو به امام حسین بخشید و جود خودش رو. وای بر کسی که امام حسین و امام حسن رو یا هر دو رو به خاطر ضعف و اینا کوچک بشموره، ضعیف بشموره، ظلم بکنه به اینها. وای بر اینها. بعد دیگه ایشون توصیه هایی میکنه که ای مردم، لا تکلوا اطفارکم من عدوکم، چنگال هاتون و اینا از دشمنتون چی نشه؟ خالی نشه. یعنی طوری اون حالت حجمه و حالت تدافعی و حالتی دیدید حیوان وحشی وقتی میخوای بهش حمله کنی تو چه حال گاردی میره دفاع که میخواد حمله کنه اونم به تو، نسبت به دشمن همیشه این حالتو داشته باشی. ولا تستغش تو صدیقه کن، با دوستتون غش نکنید، با کسی که برادر شماه سرشو کلا نذارید، اذیت نکنید، شیطان بر شما مسلط خواهد شد اگه این کارا رو بکنید، به خدا قسم به بلایی مبتلا خواهید شد که نمیتونید اصلا هیچ جوری از اون بلا به قول ما نجات پیدا کنید، نمیتونید تغییرش بدید. اینم از اینو به عبی دافع زیم شقاق بایود بطون الحبالا، ظاهرن مراد امام زمان، حالا من نمیدونم اینا دیگه دقیقا واضح نیست، ظاهرن منظور امام زمانه، پدرم فدای اون کسی که ظلم را دفع خواهد کرد، شکمهای زنهای حامله را پاره خواهد کرد، بچه ها رو روی نیزه سوار خواهد کرد، یعنی سر میزنه یعنی بیاد رحم دیگه نمیکنه اون وقتی که بیاد، چون حجت ها تمام شده. زنی باشه بچه هم شکمش باشه، این زن کافره بچهش هم کافره، هر دو رو میکشه. مثل حضرت خضر ظاهرش این بود که بچه ای رو زد کش، ولی حمال سبیان علی رماح بچه ها رو سر نیزه ها سوار میکنه، مردها را در دیگ ها خواهد جوشاند. اینجور عذاب ها میاد اینها. اما اینی سوحدث کن، من به شما دارم خبر میدم به نفس طیبه زکیه و ریخته شدن خونش بین رکن و مقام ذبح خواهد شد، مثل کبشی که ذبح میکنن، مثل قوچی که ذبح میکنن، بین رکن و مقام ذبحش میکنن. دارم بهتون خبر میدم علائم ظهور امام زمان علیه السلام. حالا اونم که گفتم دافع زن، چون به ابی داره، تو بعضی نقلا داره یعتی، اصلا ممکنه مراد امام زمان نباشد، ممکنه نباشه، یعنی یعتی بوده. یک نفری خواهد آمد، یک گروهی خواهند آمد، اینقدر بیرحمن که سر بچه ها رو مثلا میزن روی نیزه، شکم زنها رو با بچه داخل شکم. این گفتم دوچار اضطراب متن و اختلاف نسخه است. ما دیگه وای نمیستیم اینجا، دوتایش معنا ممکنه بشه. یعنی شو صرفا خبری داده که حواستون انقدر بلا سرتون میاد تا اینکه انسانهای ظالم خبیث اینطور بر شما مسلط میشن. این میتونه اینطور باشه، میتونم اشاره به امام زمان باشه، مثلا ممکن هست. وای بر زنانی که اسیر میشوند در کوفه. خب حالا منظور چی کدوم وقته؟ قبل ظهور امام زمان؟ همین زنه که تو مثلا چی میشه الان 50 سال بعد، مال همون زمان یزید و مثلا زمان زید ابن علی ابن الحسین، چون زمان هم این مسائل بود، مال اون موقع ها رو ایشون داره میگه. حالا یعنی 70 سال 80 سال 50 سال بعد رو داره میگه، 1000 سال بعد رو داره میگه، معلوم نیست اینها دیگه. همینطور نکات ایشون توضیح میده و گفته که به حذیفه هم برمیگرده، جناب سلمان میگه خبر میدم به تو ای حذیفه که فرزندت مقتول خواهد شد، وقتی بچت کشته شد برو سراغ علی ابن ابی طالب، چرا که هر کس با ایمان داخل ولایت او بشود و شب هم مثلا شب هم در همون حالت باشه، چرا که فرمود لا یدخل فیها مؤمنون ولا یخرج منها الا کافر. یعنی برو در ولایت امیرالمومنین قرار بگیر، بچت کشته شد، هر بلایی سرت اومد از ولایت دست بر نداری، چون میزان کفر و ایمان ولایت علی ابن ابی طالبه. این خلاصه خیلی چکیده و دست و پا شکسته از حدیث. بعضی از اساتید دیدم مثلا که مثلا 4 جلسه این خطبه رو 4 جلسه 1 ساعته توضیحن. چرا؟ چون پرداختن به تمام همین اختلاف نسخه ها و احتمالات معانی مختلف و بحث های فراوان پیرامونه. ولی خب بنده صلاح ندونستم که خیلی، چون قصد ما به این نبود، وای نستیم دیگه روش انشالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.